أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در معنای حرفی بود و علیکم السلام. در بحث معنای حرفی عرض شد سه قول در مسئله وجود دارد. قول سوم این بود که سنخ معنای حرفی و معنای اسمی متفاوته. در اینجا باز عرض کردیم خودش حداقل چهار قول وجود داره. قول اول قول محقق نائینی بود که گذشت. قول دوم قول محقق اصفهانی بود. مرحوم محقق اصفهانی فرمودند معنای حرف معنای وجودی است که این وجود رابطه، الوجود رابط، و این وجود رابط نسبتی است که در کلام به کار می رود. یعنی سه شی داریم ما، یکی جوهر داریم، دیگری عرض داریم، سومی نسبت بین این جوهر و عرض. و معنای حرف معنای وجودی است که این وجود رابط هست بین جوهر و عرض. اصطلاحاً ایشان این وجود رو یا الله وجود لافی نفسه نامیدن، یعنی ثبوت شیء لشیء که ثبوت قیام لزیدن. در مقام پاسخ اولین پاسخ این بود که شما میگید یک وجود سومی است در قبال جوهر و عرض، در حالی که ما کلن سه وجود داریم. یکی وجود واجب الوجود که وجودی است کاملا مباین و مغایر با وجود مخلوق، دیگر وجود جوهر، سوم وجود عرض. باز یه نسبتی که بهش بگیم وجودی که رابطه است و بین جوهر و عرض است و نه جوهر است و نه عرض، چنین نسبتی وجود ندارد. در مقام پاسخ، پاسخ دوم، پاسخ به دلیل قائل به این قول که محقق اصفهانی باشن هست. من دیروز دلیلشون رو بیان نکردم چون نگران بودم که با بیان دلیل یه مقداری بحث براتون یه مقداری فهمش مشکل بشه، خواستم به اختصار بیان کنم. امروز دلیلشو عرض میکنم، پاسخ از دلیل رو هم اشاره میکنم. دلیلی که قائل به این سخن برای او آورده اینه که گاهی وجود جوهر متیقن هست مثل وجود زید، و وجود عرض هم متیقن هست مثل وجود بیاض. میدونیم یک زیدی هم توی اتاق هست، یک بیاضی هم در داخل اتاق هست، اما نسبت بیاض به زید گاهی مشکوکه. نمیدونیم این بیاضه مال زیده که پس بشه زیدون ابیض، یا مال غیر زید هست. پس نسبت بین بیاض و زید می شود مشکوک. فیعلم، دقت کنید این دلیلشون رو دقت کنید، چون می خواهیم نقدش کنیم باید دلیل خوب روشن بشه. فیعلم این که اون نسبت یک امر وجودی است که مسانخ با جوهر و عرض نیست. چرا مسانخ جوهر و عرض نیست و از سنخ این دو نیست، یه شیء سومیه؟ و الا لما کان متعلقا للشک، اگر قرار بود مسانخ جوهر و عرض باشد متعلق شک قرار نمی گرفت. خب ما میدونیم باید متعلق یقین و شک در به اصطلاح در اینجا باید متعلق یقین و شک متفاوت باشن. پس اون چه که تعلق به شک و هو النسبه امر وجودی فی قبال وجود الجوهر و الارض الذین تعلق به ما الیقین. احسنتم. پس جوهر و عرض متعلق یقینن، این نسبت بین این جوهر و عرض متعلق شک هست و مقتوع با مشکوک متفاوته و لذا نمیتواند، دقت کنید، نمیتواند صفت یقین و شک به یک شیء واحد تعلق بگیرد. چرا که یقین و شک با هم متضادند. بنابراین این میشود یک امر وجودی در قبال اون جوهر و اون عرض و متعلق شک قرار میگیرد و وجودش هم میشه وجود لافی نفسه. چطور؟ وجود غیر مستقل میشه. سوال اینجاشو تقاضا میکنم بیشتر دقت کنید. چرا وجود غیر مستقله؟ چون باز اینو دیروز اشاره کردم، چون باز اگر این خودش وجود مستقل باشد، باز رابطه بین این سه وجود چیه؟ یکی وجود جوهر، یکی وجود عرض، یکی این نسبته که میشه وجود مستقل. خب این سه تا وجود مستقل رابط میخوان و میریم سراغ اون رابطه لافی نفسه. باز الکلام الکلام، و اینجا چی لازم میاد؟ تسلسل. این دلیل مرحوم محقق اصفهانی و به عبارت واضحه لو کان هذا الوجود، کدوم وجود؟ وجودی که رابط هست، اون نسبته، نسبت بین جوهر و عرض، لو کان این وجود از جواهر و اعراض، باز خودش فیحتاج و الى ربط، فننقل الکلام الى ذاک المعنا و هاکذا، فببرهان التسلسل نلتزم به ان المعنى الحرفی موجود غیر مستقل و ان المعنى الحرفی هو نفس الربط و نسبت الخارجیت الحقیقیه، همون وجودی که اسمشو میگذاریم چی؟ رابط، خود اون نسبته، خود نفس الربط و البته نسبت خارجی حقیقی، یعنی نسبتی که در عالم خارج هست، نه مفهوم نسبت. چون اگه مفهوم نسبت باشه دوباره میشه معنای اسمی، نه اون مصداق خارجی نسبت میشود معنای حرفی و میشود موجود لافی نفسه، میشود وجودی که این وجود رابط است و در قبال جوهر و عرض است. و اگر قرار دیگه اون متعلق یقین و شک هم عرض کردیم و اینجا او نسبت متعلق شک است، چون جوهر داریم زید، عرض داریم بیاض، این دو یقین بهشون داریم، نمیدونیم بیاض نسبت به زید هست یا نه، این میشود متعلق شک و متعلق یقین و شک باید چند چیز باشن آیون؟ دو چیز باشن. با استصحاب اشتباه نکنید، استصحاب متعلق یقین و شک یکیه، نه، در این بحث و ناهازا متعلق شک با متعلق یقین دو چیزه. پس وجود رابط یا بگو نسبت بین زید و بیاض، این می شود معنای بگید حرفی. این دلیل محقق اصفهانی برای مدعاشون. مرحوم آیت الله خویی از این دلیل هم جواب میدن. جواب ایشون اینه که کی گفته که متعلق یقین و شک باید مختلف باشن؟ این اختلاف صحیح نیست. به تعبیر ایشان اختلاف متعلق یقین و شک سر از تعدد وجود در نمیاره. شما گفتید متعلق یقین و شک با همدیگه بگید مختلف هم. متعلق یقین چی بود؟ وجود جوهر و وجود عرض بود. متعلق شک چی بود؟ نسبت بین این جوهر و عرض بود. شما یه محقق اصفهانی میفرمایید متعلق یقین و شک دو تا هستن و اختلاف متعلق یقین و شک کاشف از دوئیت است. پس اون نسبت چیزی است غیر از جوهر و عرض که این دو متعلق چیان آقایان؟ یقینن. و خود نسبت میشه یک وجود سوم کنار اون جوهر و عرض که میشود متعلق شک. روشن نیست چی دارم عرض میکنم؟ خوب دارم عرض میکنم، دقت کنید. خب اینجا بل یمکن تعلقهما به شیء واحد من جهتین. ایشون میفرمایند میتونه یقین و شک به یک شیء واحد تعلق بگیره اما از دو جهت. مثال میزنن ایشون تعلق پیدا کرده یقین به وجود کلی در دار، شک داره که این کلی در ضمن زید یا در ضمن امر هست و کلی و فرد در خارج چیان آیون با همدیگه یکیان. پس همون شیء واحد هم متعلق یقینه که شیء واحد کلی باشد، هم متعلق شکه که زید است یا ام، در حالی که وجود این کلی و این فرد این چیه در عالم خارج یکی بیشتر نیست. پس این که شما فرمودید متعلق یقین و شک باید حتما دو شی باشن خارجن که یکیشون وجود چی؟ جوهر و عرض متعلق یقین، وجود زید و بیاض. اما نسبت بین بیاض و زید متعلق شکه، فرمودید ای باید یک وجود چی باشه آقایون؟ ثالثی باشد، چون متعلق یقین و شک باید دوتا باشه. نه، ما یه مثال نقض زدیم که متعلق یقین و شک در عالم خارج یکی بیشتر نیست، مثل همین جایی که مثال زدیم. پس صرف این که متعلق یقین و شک دو متعلق هستن و باید در خارج دو چیز باشن، نه، این جواب نقض دادیم و می تواند دو چیز بگید نباشد. فمن فمع ان الکلیه والفرد متحدان فی الوجود، فمن جهت اصل الوجود، اصل وجود الکلی یتعلق بهش آقایان یقین، و من جهت اضافتهی و نسبت کلی به فرد که آیا زید است یا امر، این متعلق چی قرار گرفته؟ شک. یا مثال دیگه که شبه و الی آخر. پس این هم پاسخ دوم مرحوم آیت الله خویی به محقق اصفهانی که دلیل محقق اصفهانی رو ایشون پاسخ میدن. البته اون تسلسله پاسخش داده نشد، چون بالاخره اگر اینم یک وجود مثل متعلق یقین و شک هست، ای بالاخره یک وجودی هست یا وجودی نیست؟ اگر این وجود خودش یا جوهره یا عرضه، باز اگر عرض هست یک نسبتی باید بین اینها باشه یا نباشه؟ چند تا وجود مستقل اگر به همدیگه ارتباط و نسبت نداشته باشن چه کار باید بکنن؟ اون نسبته چیه؟ شما فوقش بگید آقا اون نسبته یا جوهر است و یا عرض. خب باز نسبته، خود این نسبته که یک وجود مستقل داره، بین این چند تا وجود مستقل یه رابطی لازم هست یا لازم نیست؟ این عرض حقیره. خب شما
وجود خارجی که عرض و جوهر باشه، این وجود مستقل نظرت مورد یعنی برای از طرف ما نسبت رو چون مورد شکل قرار گرفته، اصلا نمیتونیم بسیار اینها یک وجود مستقل بسیار
لافی نفسه میشه.
بلکه اصلا یعنی دیگه غیر وجود هر اصلا غیر اونم چرا؟ چون اگه در خارج بود باید مورد یعنی قرار نشه. آقا خود گفت چون رو نمیتونیم نیستش حتی اینها باید وجود غیر بود مثلا چی باشه؟ یعنی مستقل نباشه که شما بگیم مورد شکل قرار بود بلکه باید در خارج.
نه، ایشون گفت متعلق یقین و شک دو چیزه و اون جوهر و عرض متعلق یقینن، نسبت متعلق شک، و نمیتونه متعلق یقین و شک یک شیء واحد باشه. چرا؟ چون متضادن یقین و شک.
چون میخواد از اینجا برسه که وجود در نسبت وجودی باید ربطی باشه نه مستقل، چون اگه مستقل باشه مورد یقین قرار مورد شک. حالا خدا چی رو گفتش؟ نه هرگوش نیست، بلکه مدل وجودهایی که با هم یک صرف نیستن.
آیا خویی میخواستن بگن ما پیدا میکنیم که دو متعلق یقین و شک در عالم خارج یک چیزه؟ ما داریم. ایشون میخواست بگه متعلق یقین و شک باید دو چیز باشن، جوهر و عرض متعلق یقینن، نسبت متعلق شکه. آیا خویی میفرماین نه، میتونه متعلق یقین و شک در عالم خارج بگید یک چیز باشه؟ محقق اسپانی
می‌خواست برسه به اینکه وجود ربطی اون وجود مستقل نیست. چرا؟
بله دیگه،
از این رابطه که چون متعلق یقین ما عرض و هر است، ولی متعلق شک ما
نسبت
است. پس اگر اون اصل اونها چرا؟ چون اگر می‌خواست اصل اونها باشه باید متعلق یقین
باشه. بله دیگه، یک وجود مستقل. البته نسبت نگفتن که باید متعلق یقین قرار می‌گیره.
متعلق شک قرار
می‌گیره. بله. ولی دیگه جوهر و عرض نیست دیگه. ما اصلا نه، گاهی جوهر هم متعلق شک قرار میگیره. صرف ای که متعلق یقین قرار گرفتن دلیل بر اینکه جوهر و عرض نیست نمیشه، چون تضاد داره متعلق یقین و متعلق شک، پس باید جوهر و عرض نباشه. آقای خویی میفرماین چرا؟ چون میگن که متعلق یقین و شک در خارج دو چیز باید باشه و یک چیز نمیتونه باشه. آقای خویی میگن چرا؟ میتونه متعلق یقین و شک در خارج یک چیز باشه. این پاسخه.
نه
نه، ایشون میگن متعلق یقین و شک میتونه در خارج یک چیز باشه.
یک شیء واحد؟
بله.
از دو جهت.
یک شیء واحد خارجی اما از دو جهت. مثالشو زدن دیگه، مثالشو زدن به کلی و فرد. کلی و فرد یک وجود واحد در عالم خارج دیگه. خب پاسخ سوم که در عبارت ایشان به عنوان ثانیاً آمده، پاسخ دوم که پاسخ از علت محقق اصفهانیه، در ضمن پاسخ اول بیانش کردن که ما خودشو یه پاسخ مستقلش کردیم و شد پاسخ دوم. پاسخ سوم ثانیانه. ایشان میفرماین اصلا ما فرض میکنیم که یک وجود رابط که به معنای نسبت بین جوهر و عرضه وجود دارد. از وقتی میگفتیم یک وجود مستقل سومی در کار بگید نیست، از اینو شما داشتید میگفتید دیگه. خب شما ما میپذیریم که وجود دارد همچی چیزی، فنقول ما هو الموضوع له، موضوع له چیه در اینجا؟ فان کان مفهوم ربط و نسبت، اگر موضوع له در معنای حروف دیگه، ما وضع داریم و المعنى الموضوع له اللفظ داریم، اون چهار قسم. الموضوع له یعنی چی؟ المعنى الموضوع له اللفظ، اون معنایی که لفظ برش نهاده شده، اون معنای موضوع له چیست؟ تارتن میگید مفهوم ربط و نسبت میشه موضوع له. پاسخش چی آقایان؟ بگید پاسخش اینه که مفهوم ربط و نسبت میشه معنای اسمی، اینکه معنای حرفی نشد. اگر مفهوم ربط و نسبت باشه، خود ایشونم میگن که معنای اسمی میشود. و امکان واقع نسب الخارجیه، اون نسبتهای خارجی در عالم واقع که بشن مفهوم دیگه نباشن، میشن چی آقایان؟ مصداق. مصداق برای نسبت خارجی. اگر واقع نسب خارجیه، خب ما قبلا گفتیم موضوع له الفاظ باید مفاهیم و ماهیات به نحو لا به شرط خارجی باشد. موضوع له لفظ باید چی باشه؟ مفهوم باشد، باید ماهیت باشد. و این پس شما حرفتون که گفتید اون نسبت خارجی اینجا میشه معنای موضوع له حرف، این رو ما قبول نداریم دیگه. بعد یه مقدار عبارت پردازیایی هم هست که حرفای خوبیه، ولی روحش به همین پاسخی که عرض کردم برمیگرده، مراجعه کنید. پاسخ سوم میفرمایند حرف کما یستعمل در موارد نسبت بین عرض و جوهر، کذالک یستعمل فیما فوقها و ما دونها هم. شما فقط گفتید حرف کارش چیه آقایان؟ نسبت بین جوهر و عرضه. ما میاریم مواردی که حرف آمده و فوق بحث جوهر و عرض است، یا مادون بحث جوهر و عرض است. پس کار حرف فقط نسبت بین جوهر و عرض نیست. اونجا رو چی جواب میدید؟ چطور؟ ایشان میفرماین فوق نسبت جوهر و فوق جوهر و عرض، و تازه استعمالش هم استعمال مجازی هم نیست، مثل الله علی العرش استوا، الرحمن علی العرش استوا، علیشون الله رو بردن، الرحمن علی العرش استوا، که اینجا یا الله، یا معذرت میخوام، لله ملک السماوات والارض، که اونجا علا آمده بود در اینجا لام آمده، یا انه تعالی قادر علی کل شیء، که باز چی آمده؟ علا آمده. و امثال اینها، کیف یمکن ان یقال انه تعالی طرف لنسبت شیء الیه. شما اینجوری میگید دیگه، الله میشه یک طرف نسبت، عالم قادر علی کل شیء، این قادرون میشه طرف دیگه نسبت، اون علا میاد نسبت بین الله و قادرون رو برقرار میکنه، یا بین قادرون و علی کل شیء رو، قادر و کل شیء رو، بینشون رو نسبت استعلائیه ایجاد میکنه. خب شما بگید چه اشکال داره این کار رو بکنه؟ ایشون میفرماین فان ذاته تعالی منزهتون عن جمیع النسب والاضافات، خدای متعال منزه از نسبت هاست. نعم، حالا چرا منزه از نسبت هاست؟
نسبت
ایشون یه ادعایی فرمودن، فقط میفرمایند خدای متعال منزه از جمیع نسبت است. خب نسبتی که خود خدا به خودش داده این چه اشکالش چیه؟ ان الله علیم بذات الصدور. ما از مرحوم آقای خویی سوال میکنیم اینجا علم یا علیمیت داره نسبت داده میشه به کی؟ به الله تبارک و تعالی. اون چه که ما از معنای نسبت میفهمیم اینه، و اینم به نظر میاد که اشکالی نداره، مگر یه معنای دیگری از نسبت ایشون اراده کرده باشن که ما اون رو نمیفهمیم. ایشون چی میگن؟ میگن نعم وجود الممکنات به اسرها همشون این ربط بهی تعالی، لا شیء له ربط. اینا این ربط به خدایان، نه اینکه یک شیعی باشن که دارای ربط است. و الا لنتقل الکلام الى ذاک الشیء. باز میگیم دوباره اون شیعی که دارای ربطه اون شی چیه؟ و ها کذا قولنا الانسان فی نفسه کذا و کذا مثلا، و ای نسبت و ربط بین الانسان و نفسه تا لفظ فی دالن علیه ما باشد. علا ای حال ایشون میفرمایند پس ما جایی رو پیدا میکنیم که جوهر و عرض آمده و استعمال شده حرف در ما فوق نسبت جوهر و عرض، و یا در مادون نسبت جوهر و عرض هم مثل اجتماع النقیزین فی الخارج محالون. ایشون میفرماین کلمه فی در این جمله استعمال شده و یقینا مراد وجود رابط نیست، وجودی که این چنین صفت دارد که رابط باشه. لاستحالت اجتماع النقیزین الذی هو طرف النسبه. اجتماع النقیزین یک طرف نسبت است و کلمه فی آمده و مراد میشه وجود رابط. لاستحالت اجتماع النقیزین الذی هو طرف النسبه، آمده که این رو بیان کنه. خب اگر آمده اینو بیان کنه، خب اجتماع نقیزین ایشون میگن که طرف نسبته. خب از شما سوال میکنم این بالاخره چیه؟ ایشون میخوان بگن نه جوهر نه عرض، اینو میخوان بگن؟ آره که اجتماع نقیزین باشه. آیا واقعا اجتماع نقیزین مادون جوهر و عرض هست؟
یعنی مکان ذهن
اجتماع نقیزین شما بگید؟ ظاهرش تعبیرش اینه فإن کلمة فی، یک کلمه میگن و اما مادونهما، مادون جوهر و عرض، قد استعمل در این جمله کلمه فی و نمیتواند مراد به این وجود رابط باشد. چرا؟ وجود رابط برای استحاله اجتماع نقیزین باشد. چرا نمیتونه باشه؟ اشکالش چیه که ما بگیم که اجتماع نقیزین فی الخارج محالون؟ محالیت رو به اجتماع نقیزین ما نسبت بدیم. خب اجتماع نقیزین ممکنه ایشون بگن نه جوهر است و نه عرض، چون اصلا وجود خارجی ندارد. بله اجتماع نقیزین مصداقا وجود خارجی ندارد، اما اینجا اجتماع نقیزین مفهوما وجود خارجی دارد. ولی به نفع آی خویی عرض میکنیم کسی که میگه اجتماع نقیزین محالون، مرادش مصداق خارجی است. در عالم خارج اجتماع دوتا نقیز محاله، و الا در عالم مفهوم و ذهن دوتا نقیز رو آدم جمعش میکنه. پس دفاع از مرحوم آقای خویی اینه، ایشون میگن اجتماع نقیزین محالون، مراد اجتماع نقیزین در عالم خارج است که این همچی آقایان محال است. پس اجتماع نقیزین محالون این فی عالم الخارج فی آمده، و استعمال شده در موردی که در نسبت بین دو شیئی که نه جوهرند و نه عرض، اونم نقیزین، اجتماع دو تا نقیز. باز ممکنه پاسخ بدیم بالاخره این دو تا نقیز در خارج که اجتماع میخوان بکنن و اجتماعشون محاله، این دو نقیز در خارج یا جوهرن یا عرض دیگه. نه، اگر بخوان دو نقیزی در خارج باشن و اجتماع کنن، اگر فرض اگریه، این دوتا نقیز بخوان در خارج باشن و اجتماع کنن، سر از یا جوهر در میارن یا عرض دیگه. شما فرق نمی کنه، شریک الباری ممتنع، اون شریک باری در عالم خارج، در عالم خارج شریک الباری ممتنع. اون اشکالش چیه؟ امتناع خارجی رو، امتناع خارجی رو به شریک الباری مفروض خارجی نسبت میدیم. مفروض خارجی است ولو خودش در عالم خارج وجود پیدا نمی کنه. نه دیگه، خب چون
خود باری جوهر یا شریکش،
هیچ کدوم
شریکش هم باید همسنه خودش باشه.
نه
من میخوام بگم فرق میکنه مثال شریک باری با اجتماع نمیزه.
چرا
با اجتماع نمیزه؟ بلاخره دو تا نمیز هر کدومش بوده جوهر یا عرض، ولی تو شریک باری اونی که میخواد شریک باری باشه چون خود باری نه جوهر یا عرض.
خب باشه شریک باری الزاماً شریک باری، اون شریک که شریک باری باشد، یعنی شما میخواید بگید که میشه مثل خود باری جان، چون شریکش هست. شما چی میفرمایید؟
بله، شریکش هست باید همسنفش باشه. خب وقتی
شریک باری تصور شد، باری دیگه باری نیست،
احسنتون. یعنی در واقع شریک باری اگر شریک باری تصور شود و خارجاً بخواد وجود داشته باشد، پس معلوم میشه اون باریه باریه واقعی نیست که شریک دارد، پس باز شریک باریه واقعی نمیشود. حالا در این حال حرف، البته حرف قابل تأملیه، در این حال این هم پاسخ سوم یا پاسخ چهارم برای کلام محقق اصفهانی تا اینجا. پس در قول سوم که معنای حرفی و معنای اسمی از نظر سنخ با یک دیگر فرق می کنن، دو قولش بیان شد، یکی قول محقق نائینی، دیگری قول محقق اصفهانی. دو قول دیگه باقی می مونه که خواهد آمد، ولله الحمد.